ظاهراً راجع به کارهایی که در اون امارت اشرافی انجام میده به عنوان یک خدمتکار، در واقع سرپرست خدمتکار داره انجام میده و هی میگه، ولی وقتی که تموم میشه رمان تازه متوجه میشیم که یه جاهایی انقدر اطلاعات به ما نداده و از کنار یه اطلاعاتی رد شده که من خودم باید کشف میکردم. این کشف لذت بخشه. حالا ما چقدر وقتی که به عنوان راوی اول شخص مینویسیم از این اجازه این کشف ها رو به مخاطب میدیم، خودش نکته مهمیه دیگه توی ادبیات داستانی.
من فکر میکنم که انتخاب این من راوی، راوی اول شخص، به شدت به جریان های فکر فلسفی اون زمان ارتباط پیدا میکنه. خب قطعا وقتی که حالا در اروپا، در جهانی هست، یا مثلا در روسیه که حالا بهش اشاره کردین، زمانی که نظام حکومت سرواژی هست در روسیه، ما به ندرت راوی اول شخص میبینیم. ولی وقتی که نظام حکومتی روسیه هم تغییر میکنه، برای مقابله با اون نظام حکومتی سوسیالیستی کمونیستی، خیلی از نویسنده ها میخوان از اون جمعیت گرایی که در اون گفتمان غالب سیاسی حالا تبدیل شده به شوروی بعد از انقلاب اکتبر 1917، منها حالا زیاد میشه. بله. منها بیشتر میشه. این تجربه تو اروپا شاید از قرن 19 هم شروع شده، زمانی که کسایی مثل نیچه، کسایی مثل فروید، اینها آمدند و از حالا اون رمانتیسم آلمانی مقدار ماجراش طول و درازتره، باید اون خیلی بیشتر دربارش صحبت کنیم. اما چند نفر آدم داریم که اینها به شدت تأثیر میذارن در جریان شکلگیری من نویسنده، من راوی، من شاعر، من نقاش، من فیلمساز، من تئاتری، همه این هنرها رو به طور کل دارم میگم. یکی نیچه هست، یکی مارکس و یکی فرویده. این سه نفر آدم به قدری تاثیرگذار میشن که ما میتونیم ما اصلا میتونیم ادبیات و هنر رو پیش از اینها و بعد از اینها تقسیم بکنیم. برای همینه که در 1900 به این ور آثار ادبی که خلق میشه خیلی فرق داره با اون چیزی که مثلا حتی 10 سال پیشش نوشته شده. این اتفاق مثلا خود نیچه فکر میکنم 1900 میمیره، یعنی این که وارد قرن بیستم که میشیم، عدد 1900 خیلی اهمیت داره، بیشتر از 2000 حتی اهمیت داشت، چون در 2000 دیگه این سه خیلی چیز شده، شناور شده و آمده و این تفکرات رسیده به قرن 2003. اما در 1900 یه اتفاق بزرگه، مثل همون چیزی که ما در 1300 تجربه میکنیم با 1400 خیلی فرق داره. 1300 یک جهان به یک جهان دیگه وصل میشه، اما در 1400 ما اصلا حسش نمیکنیم. میخوام بگم که من نویسنده، من شاعر، من نقاش هم دقیقا تحت تأثیر این قرار میگیریم.
به نظرم این بحث یه بحث بسیار مهم باید باشه در جامعه شناسی ادبیات، که روایت ها چطوری با شرایط اجتماعی روز تغییر میکنن. حداقل اینه که در ادامه یه چیزی که شما فرمودید، من وقتی نگاه میکنم میبینم توی دو دهه گذشته در ادبیات داستانی فارسی ما نویسندگان زن زیادی داریم که آثارشون روایت اول شخص داره و گفتگوهای درونی بیشتر هست، بعد روانشناسی در واقع داستانها بیشتره، انگار یه جور نیاز به ابراز وجوده و این به نظرم بسیار متناسبه با شرایط اجتماعی، اعلام حضور زنان. حالا الان شاید بعد از 1400 اتفاق مهمی بیفته و این تغییر بکنه. اینها همه به نظرم مباحثی
که داری میگین 2000 به اینور میشه ها جهانی بخواهی.
من دارم توی بله توی ایران نگاه میکنم که شرایط اجتماعی ایران در واقع تعداد بیشتری از نویسندگان زن رو ما داریم که آثارشون منتشر شده و البته خب دوره بعد از جنگ ایران هست، تازه به یک آرامشی رسیده. حالا زنانی که بیشتر از قبل وارد دانشگاه شدن، تحصیلات دانشگاهی دارن، با ادبیات آشنا شدن، با علوم اجتماعی بیشتر از قبل آشنا شدن، در واقع تحصیلات آکادمیک وارد مشاغل اجتماعی شدن. ممکنه خیلی اعتراضهایی داشته باشند به شرایط سنتی که اینها رو در قالب داستانها آوردن و شاید به این دلیله که ما تعداد من راوی رو بیشتر میبینیم توی این
داستان. این اتفاق در جهان، در اروپا، در جهان حالا غیر از ایران تقریبا از میانه قرن بیستم شروع میشه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم 1943-4 تمام میشه دیگه.
بله.
یعنی از 1950 به این ور که هنر وارد اون جریان جدی مدرنیسم میشه و بعد 20 سال معمارها میان و پست مدرنیسم وارد جهان هنر میکنن، شاید پیش از اون یه سلف پورتره به ندرت میتونستی یه نقاش زن ببینی، اما مثلا یه کسی مثل فریدا کالو میاد سلف پورتره از خودش بیرون میده. این اتفاق خیلی بزرگه. یه آدمی مثل دوراس شاید پیش از اون خلق نمیشد، ولی بعد از جهاز 1950 به این ور آثارش منتشر میشه. یه آدمی مثل سوزان سانتاک قبل از اون شاید هیچ وقت نمیتونست محلی برای بروز تمام اون اندیشه هاش پیدا بکنه و اون نقد های جذاب رو بنویسه. اینا بعد از 1950 اتفاق میفته.
بله، و اینها همه این شخصیت هایی که اشاره کردید بسیار تاثیرگذار بودن روی جامعه جهانی، از جمله بر ایران. یعنی آشنایی ما ایرانی ها، نویسندگان ایرانی هم با آثاری که حالا چه در حوزه های مختلف هنری خیلی تأثیر گذاشته و فکر میکنم که ما یک دوره ای رو گذروندیم. حالا از این به بعد شاید ببینیم که تغییراتی اتفاق میفته در ادبیات داستانیمون.
حالا من یه نکته ای رو هم میخوام بگم، این هم توی شعر و هم تو ادبیات داستانی، یه ذره کمتره حالا تو ادبیات داستانی. یه دوره خیلی گسترده شد اون زمانی که وبلاگ ها را افتادن، فردیت نویسنده حتی در انتشار اثرش هم خودش رو نشون داد. یه دوره‌ایه که من نویسنده صرفاً متکی به ناشرم که اثر من رو منتشر بکنه، اما وقتی که از مثلا 1990 میشه دیگه 2000 به این ور تقریبا، تو این 20 سال اخیر، تو این 20 سال اخیر ما بیشتر با این ماجرای اینترنت درگیر شدیم. نویسنده ها وارد میشن، وبلاگ های شخصی دارن، وارد میشی، روایت های شخصیشون رو میبینی که مینویسن و چه دوره درخشانیه در شکل‌گیری محتواها.
به طور کلی این روایت شخصی که فرمودید خیلی مسئله مهمیه در روزگار امروز. انگار که ما برعکس اون آیین‌های باستانی که دربارش صحبت کردین که یک شمنی، یک پیری، یک مرشدی حالا حضور داشت و اون بقیه رو هدایت میکرد، امروز ما فرد نویسنده داریم. یعنی هر شخصی در هر کجای جهان که هست نویسنده است و میخواد که جهان خودش رو خلق بکنه. به خاطر همین جهان‌ها هی کوچیک‌تر و خردتر شدن. اون کلان روایت‌ها رو ما دیگه نداریم. این هم یه بخشی از به هر حال
طبیعتاً همینه. من خودم تو کلان روایت گم میکنم، حتی من خواننده وقتی که روایت خیلی کلان بشه من هم میشم یکی از همون آدم هایی که در اون چند میلیون آدمی که دارن آیین رو اجرا میکنن. مثلا توی آیین هایی که هنوز در هند پا بر جاست، در رود گنگ و جاهای مختلف، یا در روزی که مثلا روز عاشورا دسته های عزاداری بیرون میان، من دیگه من فرد اصلا اهمیتی ندارم.
دقیقاً.
ولی توی یه جریان دیگه‌ای که خارج از آیین برای من تعریف میشه، من خودم این آیین رو میام میسازم و فردیت.
و نکته جالب اینجاست که حالا در هند که اشاره کردید یا در ایران، ما هر دو روایت رو همزمان داریم. یعنی هم اون روایت جمعی که خودمون رو درش گم میکنیم، یا به اصطلاح روایت اسطوره‌ای رو داریم، کلان روایت رو داریم که هنوز زنده است، و هم نیاز به این روایت های خرد. یعنی حالا چطوری باید بین اینها ارتباط برقرار کرد، این برمیگرده به متفکرین و اندیشمندان. ما اون چیزی رو که میبینیم بحث ادبیات، ادبیات داره این رو نشون میده، داره نشون میده که ما هم اون احساس امنیت حل شدن در جمع رو هنوز داریم، چیزی که در دنیا تقریبا دیگه در خیلی از کشورها دیگه وجود نداره، و هم این نیاز به امنیت فردی رو داریم میبینیم توی ادبیاتمون.
آره، این تفاوت‌ها و این جریان‌های فکری و سیاسی و فلسفی که در جهان از رنسانس به این ور شکل میگیره تأثیر زیادی میذاره روی اندیشه‌های هم فلسفی هم هنری، نظریه های هنری شکل میگیره، نظریه های ادبی شکل میگیره، که من خواننده اصلا فارغ از همه این نظریه ها وقتی که میام ادبیات یک منطقه، یک جغرافیا و یک فرهنگ رو شروع میکنم به خوندن، حالا من وسیع میشه،
حتی من خواننده هم مهم میشه اینجا، یعنی حضور پیدا میکنه در یک اثر ادبی. و فکر میکنم که ادبیات از این زاویه خیلی میتونه اطلاعات بده به پژوهشگران برای تحلیل یک جامعه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته این بحث خیلی گسترده است، خیلی میشه در بارش صحبت کرد و حتما باید در بارش بنویسیم، حرف بزنیم و موضوعات مختلف و جنبه های مختلفش رو بررسی بکنیم، به ویژه در ادبیات داستانی. و این یکی از گلایه های من همیشه بوده از خودم، از دوستانم، که چرا درباره ادبیات داستانیمون، درباره شعر امروزمون، درباره سینمون نمیایم درباره این موضوعات بشینیم حرف بزنیم، بنویسیم و کار تولید کنیم. این وقتی که تو چکشکاری میشه و اینها، خودش بعد از مثلا 20 سال تبدیل میشه به یه مجموعه ای از داشته ها که میتونیم حالا بشینیم نقدشون کنیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته.
آره، حتما. خیلی ممنونم.
متشکرم.
شب شما بخیر باشه.
خدا
نگهدار. دعوت میکنم که ادامه برنامه رو بشنوید. شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. درباره من در ادبیات ایران صحبت میکنیم، در ادبیات فارسی. این من گاهی اوقات من برگزیده هم میشه. یه ارتباطی هم داریم با خانم پورخامنه. من اول این نکته رو خیلی کوتاه بخونم براتون و بعد وارد گفتگو با خانم پورخامنه بشم، که درباره مهدی اخوان ثالثه که میگه گمان میرود که همیشه در توجیه و توضیح همین گونه من، یعنی من برگزیده، است که برخی از شاعران از جمله امید کوشیدند آن را نمود و نماینده یک وجود برتر اجتماعی و عرفانی یا روح مطلق انسانی و انسان آرمانی تلقی کنند، گرچه نشانی هایی که از آن می دهند غالبا بر خود آنها منطبق است. مهمترین مسئله‌ای که درباره این گونه من مطرح است این است که چون این فردی به اندازه درک حضور خود به درک حضور دیگری نزدیک نیست. این خیلی مسئله مهمیه که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، این که درک حضور دیگری چقدر می‌تونه به درک حضور من در یک اثر هنری، حالا اینجا ادبی می‌خوایم صحبت بکنیم، نزدیک بشه. خب سری بزنیم به رویدادهای فرهنگی و ادبی این روزها همراه با سرکار خانم آیدین پورخامنه. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده، شب شما هم بخیر و خدمت شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم. اگه ممکن باشه نزدیک شدیم، خیلی بله. نزدیکیم به نمایشگاه کتاب و بخش رو میخواستم به
نمایشگاه. پس فردا افتتاح میشه؟
افتتاحیش فرداه، ولی هنوز جاش مشخص نیست. به ما همین جوری گفتن ساعت 5، ولی هرچی میپرسیم از ستاد کجاست ولی مشخص نیست.
ولی ورود مردم روز چهارشنبه 21،
بله از چهارشنبه صبح 21 در محل مصلا اون کاملا مشخصه. 21 تا 31 به شکل حضوری تو مصلا و مجازی در سامانه کتاب دات آی آر برگزار میشه. مخاطبا بناشون رو فقط تو بخش مجازی میتونن استفاده کنن، تو حضوری نمیتونن از بن‌ها استفاده کنن و به این نکته توجه داشته باشن. این برای نخستین باره که نمایشگاه داره هم به شکل حضوری و مجازی برگزار میشه. امیدوارم ناشران بتونن پس این مسئله
بر وزارت فرهنگ تیشه رو برداشته داره میزنه دیگه
به ریشه همه کتاب فروشی ها
فقط کتاب فروشی نیست، یه بحث چرخه کلانه دیگه. صحبت های روز شنبه بود فکر میکنم آقای احمد من خیلی جنجالی شد.
بله خیلی خیلی حساسیت های زیادی و برانگیخت، چون به نکاتی رو اشاره کردن. خب برخی از ناشرا به دلیل حمایت از کتاب فروشی ها تو این دوره از نمایشگاه شرکت نمی کنن، مثل مرکز، چرکلاغ، آنیما، نظر، دیبایه، فرهنگان، نقش و نگار.
نیلوفر هم دیدم که گفته شرکت نمی کنن.
نیلوفر هم گفته نمی کنن. بله متشکرم. ولی اینو وقتی که همکاران توی نشست خبری اعلام کردن، یکی از دلیلا حمایت از کتاب فروشا و یکی از دلیلا ممیزی ها بوده، ولی گفتن نه ممیزی ها اونقدر زیاد نیست و فقط بخشایی که برای مردم دلازار بوده رو از کتاب حذف کردن. و درباره این که مثلا ناشرا در حمایت از کتاب فروشی ها انصراف دادن هم گفتن که بسیاری از شهرستان ها و روستاهای ما کتاب فروشی ندارن و به دلیل ضعف ویترین کتابه که دارن این نمایشگاه رو برگزار میکنن، برای اینکه مثلا مردم هم به مردم روستایی هم کتاب برسه. ولی خب این باید ببینیم که
آمار اینو نشون نمیده دیگه، آمار یه چیز دیگه میگه.
اما که یه چیز دیگه میگه، مردم و کتاب فروشی ها هم تقریبا میشه گفتش به جرات که یه چیزای دیگه میگن. ولی یه پافشاری هستش. آخه این بار خیلی شانس اینو داشتیم که نمایشگاهی داشته باشیم.
بله.
اصلا هم از نظر امنیت پروتکل های بهداشتی تو این زمان همگیری امنیت خیلی بالاتر میرفت. خب مراجعه کننده خیلی کمتر میشد اگه توی نمایشگاه فروش نبود، ولی در ماهای آخر ناگهان فروش رو آزاد کردن و این هم به دوش ناشرا میندازن که میگن ناشرا میخوان که توی نمایشگاه به شکل فیزیکی هم فروش باشه. حالا امیدوارم که ناشرا اگه واقعا همچین دیدگاهی دارن تجدید نظر کنن و بشه که نمایشگاه به صورت نمایشگاهی باشه. یه مسئله جدی دیگر هم اینه که نمایشگاه بین المللی یه جایی که باید توش حتما تبادل رایت انجام بشه، فقط با مدیران آژانس‌های ادبی و ناشرانی که با کشورهای دیگه همکاری دارن صحبت میکنم روی این مسئله تاکید دارن که فقط با فروش چند جلد کتاب خارجی نمایشگاه بین المللی نمیشه.
صحبت های آقای اقدم رو چند روز پیش بخوندم که این بله پله اگه اشتباه نکنم گفته بود که یه شعاف بیشتر نیست این شکل اجرایی.
بله خیلی آقای شحنه تبار هم از انتشارات شمومه همین نظر رو دارن. وقتی باشون صحبت میکنیم اصلا نمیتونن اینها که سالهاست با ناشران و فعالان حوزه نشر تو کشورهای مختلف در ارتباطن و اعتماد اونها رو کسب کردن، میگن امکان نداره که ما بتونیم تو این زمان کم برنامه ریزی کنیم و دعوت کنیم و اونا هم پاشن بیان. ولی باز هم من یکی از سوالهایی که توی نشست انجام دادم همین تاکید روی مسئله تبادل رایت بود، ولی توجهی نمی کنن که مسئله تبادل رای چقدر میتونه به ابعاد فعالیت فرهنگی ایران توی جهان تأثیر بذاره. هم ما میتونیم کتابامون رو معرفی کنیم، هم دید بقیه کشورها نسبت به فعالیت نشر تو کشورمون چقدر تغییر کنیم. و فقط میگن که مثلا اگه اشتباه نکنم 34 تا از 34 کشور 170 ناشر داره شرکت میکنه و حتی میگن رئیس های برخی از نمایشگاه های بین المللی که بیشتر عرب زبان هستن میخوان شرکت کنن. اما امروز با یک مدیر دیگه آژانس ادبی تماس آقای بیک محمدی صحبت داشتن، میگفتن که اطلاعی ندارن که رئیس نمایشگاه خارجی بخواد همچین کاری رو بکنه. باید واقعا بریم توی نمایشگاه ببینیم این دو روزی که مونده به نمایشگاه، دیروز و امروز من هر روز به محل مصلا رفتم، واقعا قرفه ها خالی بود. امروز هم دیدم قرفه ها خیلی هاشون هنوز خالیه و اینجوری که میگفتن فردا بسته است و ناشران نمیتونن قرفه چینی کنن. واقعا چهارشنبه باید بریم ببینیم چقدر از این قرفه ها تونستن که بچینن. البته برخی ها کاملا چیده بودن و کتاب هاشون رو توی ویترین هم چیده بودن، ولی برخی قرفه ها کاملا خالی بودن. مسئله پاسخگویی به ناشران و من به عنوان یه فردی که به عنوان رسانه میخواستم تو اونجا حضور پیدا کنم خیلی ضعیف بود. اصلا نمیدونستن که چه کسی میتونه به ما پاسخ بده. از یک مسئول به یک مسئول دیگه ساعتها دوندگی میکردیم تا بتونیم به یک جوابای ساده که کدوم قرصه برای ما فقط برسیم.
یعنی هنوز پاویلون خبرنگاران هم مشخص نشده؟
مشخص شده، ورودی 13 میگن جلوی بانک صادرات چند تا قرفه زدن خیلی کوچیک 12 متری. خودشون هم میدونن، همه روابط عمومی ستاد خبری همه سابقه خبری دارن و میدونن که یک خبرگزاری نمیتونه تو قرفه 12 متری کاری کنه، ولی میگن که چاره ای نداریم. وضعیت یه جوری مبهمه، یه مهالود انگار. هنوز امیدوارم یه بادی به وضع چهارشنبه یه مقدار همه چی شفاف بشه. یه اتفاق مهم دیگه این بود که فعالان نشر دیجیتال و کتاب‌های صوتی بیانیه مشترکی صادر کردن، گفتن که توی نمایشگاه شرکت نمی‌کنن. دلیل اونا هم این بود که بهشون جای قرفه درست نداده بودن، بهشون پیشنهاد داده بودن که برن کنار عقد فروشی‌ها این فعالیتشون رو انجام بدن. علاوه بر این که اینها دارن کار فرهنگی میکنن و دوست دارن که کنار کتاب‌های کاغذی باشن، هزینه سرسام‌آوری داره اون قرفه‌های تجاری براشون. و بعدم فرستاده بودنشون بخش فروشندگان محتوای نامکتوب مثل سی‌دی‌های آموزشی که دیگه قبول نکردن و انصراف دادن. با آقای شربتی مدیر اپلیکیشن نوار مصاحبه‌ای کردن، میگفتن که این برای نخستین بار نیست، سالهای گذشتم همین وضعیت.
آخه مسئله اینه که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هنوز این بخش رو به رسمیت نشناخته، چون خودش مجوزش رو فکر میکنم نمیده و اون بخش دیجیتال وزارت فرهنگ داره مجوز این بخش رو میده. معاونت فرهنگی اونها رو هنوز به عنوان ناشر نمیشناسه، به رسمیت نمیشناسه. سالهای گذشته در بخش رسانه‌های دیجیتال یه سرشون شرکت میکردن، ولی یادم میاد فکر میکنم سال 96 یا 7 بود که در انتها که به اون حیات پشتی متصل میشد اونجا تعدادشون بودن و خیلی هم خوب بود. اتفاقا صف میکشیدن مردم برای مثلا خرید یک آلبومی که کتابی که مثلا یه حالا سلبریتی کسی خونده. اتفاق بعدی نبود، نمیدونم چرا ادامه ندادن. حالا بگذاریم، بازم خبر داری؟ چون فرصتمون داره تمام میشه.
بله اگه من بشه یک خبر دیگه که چیز یه خبرهای خوبی هم بگیم که آقای رمضان قائم مقام گفتن که ناشرها سال پیش قسمت مجازی تا 50,000 تومان بستهاشون رو میتونستن رایگان بفرستن، امسال 75,000 تومان رسیده، ولی برای مردم همه بسته ها کاملا رایگانه. و درباره بودجه سوال کرده بودن یکی از همکاران تو نشست خبری، گفته بودن سال دوره گذشته یعنی سال 98 نمایشگاه حضوری کتاب بین المللی کتاب تهران با 30 میلیارد تومان برگزار شد. ولی یه چیز جالبی گفتن، من زیاد متوجه نشدم، نمیدونم بعد چه اساسی، گفتن هنوز بودجه این نمایشگاه مشخص نیست و بعد از برگزاری نمایشگاه. آخه خب بودجه چیزی که فکر کنم قبلش باید مشخص بشه، ولی میگن که ما باید ببینیم هزینه ها چقدره تا بعدش بودجه مشخص بشه و بعدش اعلام کنیم.
خیلی متشکرم،
امیدوارم که خیلی باشه.
حالا هفته بعد فکر میکنم باز درباره نمایشگاه بیشتر صحبت کنیم.
دیگه هفته بعد داخل نمایشگاه هستیم، حسابی داغ صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم خانم پورخامنه،
شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
این باغ آتشین وانه می شود قنچه ی ترانه. کدام آرزو یا کدام این دعا بشکفت بر لبت قنچه یه نام ما. نتوانم شکستم تلسم تو را که به افسون شکستی تلسم همه دلها. به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده ی جوانه. در این باغ آتشین وانه می شود قنچه ی ترانه. کدام این دعا بشکفت بر لبت قنچه یه نام ما. نتوانم شکستم تلسم تو را که به افسون شکستی تلسم همه دلها. به لبهای تو نبینم چرا شکر خنده ی جوانه. در این باغ آتشین وانه می شود قنچه ی ترانه.
شبتون بخیر دوستان گرامی. تصنیف باغ آتشین رو با صدای فاضل جمشیدی شنیدیم. خب امشب درباره من در شعر و ادبیات فارسی صحبت بکنیم. ادبیات داستانی رو صحبت کردیم. درباره کتاب و ادبیات کلاسیک هم صحبت خواهیم کرد. اما این شعر کوتاه رو بشنوید. سال سرایش این شعر 1394 از سعید فلاحفر از کتاب نامه سیب سکوت. این شعر کوتاه رو براتون بخونم. این هم یک تصویری دیگرگونه از من در شعره. گفت فردا آفتاب دوباره میتابد. این تنها رویای من است که هر صبح بیان که دستم را به سمت آسمان دراز کنم اجابت میشود. فردا تو نیستی که مرا در آفتاب نگاه کنی. این تنها وحشتی است که در پس این همه تکرار باز هم ناگهان حمله می کند. فردا سرشار از وحشت و رویاست با دستانی که به آسمان اعتنا نمی کنند. می بینید اینجا یعنی در مجموعه هایی که الان سروده میشه اون دغدغه های فردی، اون من شاعر، اون اصلا اینجوری بگم شناسه ام مفرد اول شخص بسیار بسیار پربسامده در شعر امروز، چیزی که شاید در گذشته یه مقدار کمتر می